أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر. بحثمون در رابطه با روایات حلیت و طهارت بود. بعد از اینکه با نظریه های چارگانه مطرح آشنا شدیم، قرار شد این نظریات رو بررسی کنیم، ببینیم به هر حال به کدوم یک از این نظریات میشه پایبند شد. در مقام بررسی گفتیم عمده ترین نظریه، چون نظریه مرحوم آخونده، از بررسی نظریه آغاز می کنیم. برای اینکه در ادامه همین بحثیم و هنوز این بحث ادامه داره، من بازم ولو می دونم تکراری هست برای دوستان، اما تکرار می کنم. ببینید نظریه آخوند رحمت الله تعالی علیه در کتاب کفایه در مورد اخبار طهارت و حلیت این شد که آقا دو مطلب رو از این اخبار میشه استفاده کرد. ایشون فرمودند صدر این اخبار با قطع نظر از ذیل بدون توجه به غایت بر حکم واقعی، یعنی طهارت واقعی یا حلیت واقعی دلالت میکنه. این یه مطلب بود، کل شیء طاهر با قطع نظر از بعدش طهارت واقعی رو میخواد برسونه، و کل شیء حلال با قطع نظر از بعدش حلیت واقعیه رو میخواد برسونه. اما باز این اخبار با توجه به ذیلشون بر استصحاب که یک حکم ظاهریست دلالت میکنند. هرچند در دوررشون تازه مورد دیگرم اضافه کردن، گفتن علاوه بر حکم واقعی حکم ظاهری هم طهارت ظاهریه که همون قاعده طهارت و حلیت ظاهریه که همون قاعده حلیت باشه از صدر استفاده میشه. فعلا این بخش رو دیروز وارد شدیم. اولین اشکال حضرت امام راهل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شهادته شفاعته بر نظر آخوند از اینجا شروع شد. ایشون فرمود اصلا احکام واقعیه نیازی به جعل ندارن، طهارت واقعیه یا حلیت واقعیه نیازمند جعل نیستن. از اینجا شروع کردیم تا بیان. ایشون فرمودن که چون ما از امروز این جمله رو لازم داریم، من جمله رو کامل می نویسم براتون، اشکالی نداره. ایشون فرمودن که احکام واقعیه مثل طهارت یا حلیت واقعیه نیازی به جعل شرعی ندارند. اونی که نیازمند جعله احکام ظاهریه است. دلیلش هم این بود، زیرا اگر موردی پیدا شود که نه حکم ظاهری برای آن جعل شده باشد و نه حکم واقعی، یعنی چیزی نه حکم واقعی داشته باشه نه ظاهری، مثلا طهارت واقعیه یا ظاهریه نداشته باشه، حلیت واقعیه یا ظاهریه نداشته باشه، این با ارتکاز متشرعه منافات داره. چون ارتکاز متشرعه اینه که حتما باید یه حکم باشه، حتما باید طهارت یا نجاست، حلیت یا حرمت، یکیش باید باشه. خب بعد از این که این رو در مقدمه اشکالشون مطرح کردن و به دنبال آن فرمودند نجاست در اعیان خارجیه از در عرف و عقلا، خب در مقابل عدم نجاست فرمودن که حالا از نظر عرف و عقلا اعیان خارجیه یا از استقذار و قذارت برخوردارند یا از استقذار و قذارت برخوردار نیستند. اموری رو برای هر کدوم مثال زدیم دیروز، امروز ازش میگذریم. حالا امروز میرسیم به اینجا فهمت که در شرع مقدس اسلام نیز امور خارجیه همانند نظر عرف و عقلا به دو قسم طاهر و نجس تقسیم می شوند. پس شرع هم از این نظر مثل عرف و عقلا، یعنی شارع از این نظر همانند عرف و عقلا است. یه فرقی فقط داره، تنها فرقش اینه که در بعضی از موارد تصرف کرده، مثلا یه چیزایی رو از نجاسات خارج کرده، یه چیزایی رو به نجاسات اضافه کرده. منتها گاهی در گستره نجس، اونم نه از نظر مفهومی ها، از نظر مصداق تصرف کرده که این تصرف یا به نحو تعمیم یا به نحو تخصیصه. اینا رو بگم امروز، چون بحث ما امروز اینجا هست، ادامه فرمایش امام در کتاب استصحاب که دیروز میخوندیم، امروز هم همین مباحث رو ادامه میدیم، صفحه 67 کتاب الاستصحاب امام. خب بیایم برای هر کدوم از اینها یه مثال بزنیم. ایشون گفتند و رد شدند. گاهی شارع بر مصادیق نجس نسبت به مصادیق آن در عرف مواردی را می افزاید، که اینجا میگه ما تصرف به نحو تعمیم، تصرف به نحو تعمیم در نجاسات عرفیه. مثال بزنیم، فرض کنید مثل این که کافر بین پرانتز بر اساس مبنای کسانی که شرعاً از نجاست ذاتیه برخوردار است و حتی در صورتی که آلوده به نجاسات ظاهری هم نباشد آن را نجس میشمارند، که مشهور اینجوریه، کافر رو میگن نجس. خب حالا این کافر هر چند از نظر عرف و عقلا هیچ قذارتی ندارد، با کفار زندگی میکنند، پس از نظر عرف و عقلا مشکلی نیست. اما شارع آن را در کنار مثلا بول و منی و غایت و امثال اینها در زمره نجاسات قرار میده. پس چیزی که عرفاً نجس نبود شرعاً میگه نجسه. یا نجس شرعی خب معنای لغویش همون غزارته، همون چندشاور بودن، همون تنفرزا بودن. یا خمر رو عرف اگر عرف متشرع نباشه که خیلی هم خوششون میاد، اما شرع میاد میگه نه اینم مثل خونه، اینم مثل بوله، اینم نجسه. پس گاهی تصرف میکنه شارع و تعمیم ایجاد میکنه، اضافه میکنه. در مقابل گاهی شارع برخی از مصادیقی را که از نظر عرف یا هم عقلا قذر و آلودگی به حساب می آیند، از نجاسات به حساب نمی آورد، بلکه حکم به پاکی اونها می کنه. مواردش هم باز میتونید پیدا کنید، مثلا مثل آب بینی یا آب دهان و مسائل اینها، با اینکه از نظر عقلا استقذار دارن، تنفرآفرینن، ولی از نظر شرع مقدس اسلام حکم به پاکی آنها شده، اونا رو نجس نمیشون. پس این از باب مثال بود. برمیگردیم به اصل بحث. این موارد رو در نظر نگیرید، در کل شارع هم مثل عرف و عقلا اموری رو مستقذر حساب میکنه، قذر به حساب میاره. بله در مصادیق ممکنه یه ذره تصرف کنه، کم و زیادش کنه. خب حالا که این چنین شد، برمیگردیم به ادامه فرمایش امام. امام فرمودن آقا از سوی طهارت یا حلیت واقعی نیاز به جعل نداره، درسته؟ از سوی عرف و عقلا و همینطور شارع امور تکوینیه و امور خارجیه رو دو قسم قرار میدن، یا پاک یا نجس. حالا میفهمد که وقتی اینا رو در نظر بگیرید میرسیم به بزنگاه. برمیگردیم به این روایات، تعبیراتی که در این روایات وارد شده صدرشون زی و فعلا کاری نداریم. فرمودن چی؟ فرمودن آقا کل شیء طاهر یا کل شیء مثلا حلال. بر اساس گفتار شما باید این جمله ها جملات خبری باشند، نه انشایی. چون گفتید آقا احکام واقعی قابل جعل، قابل انشا نیستن. پس تعبیراتی که در این روایات وارد شده با توجه به مبنای شما که صدر را به معنای حکم واقعی میدانید، میگید آقا قول شرع انتهای در مقام بیان حکم واقعیه. آخوند اینجوری گفت دیگه، اینجا نوشتم که بمونه. آخوند فرمود صدر این اخبار حکم واقعی رو. خب وقتی حکم واقعیه، از اون طرف هم حکم واقعی قابل جعل نیست. پس با توجه به شما که صدر رو به معنای حکم واقعی میدانید و با توجه به این که حکم واقعی نیازی به جعل شرعی ندارد، پس لازم است این جملات به عنوان جمله خبریه باشند، نه انشائیه ای که در مقام جعل حکم صادر میشه. خب وقتی شد جمله خبریه، یعنی شارع با آوردن چنین جملاتی، وقتی امام صادق میفهمد کل شیء طاهر، در صدد اخبار از یک واقعیت، نمیخواد جعل حکم بکنه، خبر داره میده. اون واقعیت چیه؟ و اون اینه که و آن این که هر چیزی در واقع و به حسب واقع پاکه، طاهره، یا هر چیزی در واقع و به حسب واقع مثلا حلاله، اینو میخواد بگه. شارع میخواد یه جمله خبریه رو بگه، اخبار از واقع، اخبار از این که کل شیء طاهر، اخبار از این که کل شیء حلال. خب وقتی این چنین شد، صدر شد در مقام خبر، درست شد؟ و حالا که شما یعنی آخوند معتقد است که از ذیل این حدیث ها که مرتبط به صدر است، استصحاب استفاده می شود که از احکام ظاهریه نیازمند به جعل، درست شد؟ حالا بیایید مجموعه رو، نتیجه پس بنابر نظریه آخوند لازم است این روایات، حالا مثلا گفته کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتبعه من عند نفسک، این روایت مجموعه شون. پس این روایات با توجه به مجموعه صدر و زی، یا بگید مقیا و غایت، بگید دیگه صدر مقیاست، این کلوشه انتاهر مقیاست، این غایت داره، غایتش چیه؟ حتی به بعد غایته، این مقیا همراه غایتش، کلوشه این حلال که مقیاست همراه با غایتش که حتی تعلم انه حرام الاخر. مجموعه صدر و زی یا مجموعه غایت و مقیا بر دو معنا دلالت کند. یک، اخبار از حکم واقعی، چون آخون گفت قسمت اول حکم واقعی رو میرسونه، از اون حکم واقعی قابل جعل نیست، قابل انشاء نیست، میشه خبر، میشه اخبار. دو، انشاء حکم ظاهری، همون استصحاب. این که یک جمله هم بر خبر دلالت کنه و هم بر انشاء، بگید معقوله یا معقول نیست؟ مطمئنا معقول نیست. و دلالت یک جمله مقیا و غایت با هم یه جمله اند، هم بر خبر و هم بر انشاء که کمال منافات رو دارند، کاملا منافی همند، دو معنای جدا، معقول نیست. نتیجه پس نظریه آخوند صحیح نیست، سر از امر غیر معقول در میاره. این اشکال امام. بله بلشم بگیم که بز تو ذهنتون نیاد، بلشم به این صورت بگیم، بله در یه صورت میشه گفت از این روایات بتونیم دوتا رو استفاده کنیم. نه بله، اگر این مجموعه در قالب یک جمله وارد نشود، بلکه به صورت دو جمله‌ای که بر هم عطف شده اند آورده شود، اراده کردن دو معنا از دو جمله اشکالی نخواهد داشت. مثلا به جای این که بگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینجوری بگه کل شیء طاهر. خب این در مقام اخبار از حکم واقعی. بعد و طهارت الواقعیت مثلا مستصحبتون یا مستمرتون، مستصحبتون الى ان تعلم قذار تحدا، الى ان تعلم انه قذر، برن کلا طبعا همش الى ان تعلم انه قذر. اینم یه جمله است، اون تا گاهی جمله ولو ظاهرا خبریه در مقام انشائه، برای جعل استصحاب. پس اینم در مقام جعل حکم ظاهری یا همون استصحاب، اگه این باشه اشکالی نداره. یا در دومی کل شیء حلال و الهلیت مستصحبت یا مستمرت الى ان تعلم انه قذر، انه حرام، انه حرام. یه جمله بخواد خبر باشه، جمله بعدی بشه در مقام انشاء جعل به اصطلاح گفته شده باشه، این اشکالی نداره. اما اینجوری نیست که اینا دوتا یه جمله است، مقیا و غایت یک جمله است، دو جمله نیست. پس با بیانی که از دیروز شروع شد و امروز به نتیجه رسید، اینه که حضرت امام راحل اشکال کردن بر نظریه آخوند و فرمودن که نظریه آخوند امر غیر معقولی را لازم داره، و اون اینه که یک جمله هم بر خبر دلالت کنه هم بر انشاء که غیر معقوله، و چون لازمش امر غیر معقولیه پس اون نظریه قابل پذیرش
نیست.
این تا اینجا. اما الحمدلله دیروز من دیدم یکی از دوستان سریع اشکال بر نظریه مرحوم امام تو ذهنشون اومد. ما با خیال راحت میگیم مطمئنیم که آیون علیهمون شعار نخواهند داد، اشکال رو میگیم، میگیم آقا در عین ارادتی که محضر امام داریم اما این اشکال رو نمیپذیریم، اشکال وارد میکنیم بر اشکال امام. توجه کنید، اشکال اول امام رو گفتیم نتیجه معلوم شد، اما اشکال بر اشکال امام رحمت الله تعالی علیه، میخواییم بگیم فرمایش شما رو به اشکال شما رو وارد نمیدونیم. چرا؟ پس میخواییم بگیم به نظر ما اشکال حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه بر اشکال اول هست، که تون سه تا اشکال دیگه هم خواهند، اشکال اول حضرت امام که دیروز هم علامت هم میگفتیم اشکال اول داریم بررسی میکنیم، بر نظریه آخوند رحمت الله تعالی علیه باره نیست. فرمایش ایشون از این اشکال بریع سالم از ورود این اشکال. چرا؟ میگیم ببینید شما اومدید گفتید آقا چون احکام واقعیه، طهارت واقعیه، حلیت واقعیه نیاز به جعل ندارند، وگرنه لازمش این موقع در بعضی از موارد که هیچ کدوم نیست. دوباره اینو برگردیم، حضرت امام فرمودن که احکام واقعیه مانند طهارت واقعیه و حلیت واقعیه نیازی به جعل شرعی ندارند، وگرنه لازمش این است که اگر در مورد چیزی از سوی شارع نه نجاستی حکم شود و نه به طهارتش یا نه به حلیت واقعی آن حکم شود و نه به حرمت واقعیش، لازمش اینه که در این مورد آن شیء را نه حلال و نه حرام یا نه طاهر و نه نجس بدانی. و چنین چیزی گفتی با اعتقاد شرعیه منافات داره و چنین لازمی با ارتکاز متشرعه منافیست، منافات داره. ایشون اینو فرمودند، ما این تیکه رو میگیم نه واقعا، ما میگیم احکام واقعیه هم جعلیند منتها. پس این که ایشون از اینجا وارد شدن به نظر ما احکام واقعیه نیز قابل جعل شرعی هستند. چطور؟ هم که دیروز تو ذهن عزیزان اومد به صورت کلی و شارع در قالب قضایای کلیه ای که به عنوان ضابطه عمومی هستند طهارت واقعیه و حلیت واقعیه رو برای همه اشیاء جعل فرموده. کجا جعل کرده؟ همین جملاتی که داریم میبینیم. و فرموده، جعل فرموده و خطابات عامی مانند کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، اینا رو خطاباتی مانند این خطابات رو به مکلفین ابلاغ کرده. حال بله گفتیم به عنوان قضیه کلیه است دیگه، من توضیح و متن رو با هم بیارم که خیلی وقتتون گرفته نشه. در مباحث عام و خاص چی گفتید و در مباحث الفاظ آنجا که مسئله عام و خاص مطرح شد، معلوم شد که هر چند بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه تناقض وجود دارد، ولی در عرف اقلا یا در همون محاورات بین این گونه قضایا به نحو تخصیص عام به وسیله خاص جمع می کنه. نمیگه آقا اینا تعارض دارن بذارید کنار، میگه آقا این عامه اینم خاصه، نمیشه هر دو رو به ظاهرش حفظ کرد، بیایید به وسیله خاص عام رو تخصیص بزنیم، میشه عامه مخصص. لذا همون شارع که طهارت واقعیه یا حلیت واقعیه رو در خطاب عام برای همه اشیاء جعل کرده، فرموده کل شیء طاهر کل شیء حلال، به وسیله خطابات خاص بعضی از موارد رو از شمول عام خارج کرده و آنها را نجس یا حرام اعلام میکنه. این که چیزه غیر متعارف نیست. از اون ور فرموده کل شیء طاهر، از این ور مثلا میاد میگه آقا البولا نجسو، میگه الغائطو نجسو، مثلا خمرو نجسو، المنیو نجسون و الی آخر نجاسات رو میان میشماره. وقتی شما چکار میکنید؟ میگید اون خطاب عامه، این خطابات خاصه. اون خطاب عام حکم واقعی رو برای همه اشیاء جعل کرد، خطابهای خاص از تحت اون عموم خارج شد. شما میگید کل شیء طاهر الا المنی، الا المنیو و الغائط و البول و الفلان، پس اشکالی نداره. یا از اون من میگه کل شیء حلال در خطاب خاص، هم که دیروز هم گفتیم دیگه، مثلا در آیه سوم سوره مبارکه مائده حرمت علیکم در مقابل حلیت همه اشیاء، حرمت علیکم المیتتو و الدمو و لحم الخنزیره الی آخر، پس حضرت امام چرا میگید نیاز به جعل نداره؟ واقعی احکام واقعیه، جعل شده اون تا به نحو عموم جعل شده، نجاسات رو دونه دونه اومده حالا در تحت یه عنوان یا چند تا عنوان خارج کرده، در تحت یه خطاب یا چند تا خطاب خارج کرده و همینطور محرمات رو. پس این جهت رو توجه کنیم و معلومه و روشن است که تخصیص عام به وسیله کتاب های خاص از امور پذیرفته شده در قوانین ادبی عرفه، یا بگید مثلا در محاورات عرفیه است و شارع نیز، شارع نیز در این مورد روش خاصی را اتخاذ نکرده، بلکه همون قواعد عرفی را رعایت فرموده است. اینو در جای خودش در مباحث الفاظ یادتونه. بازم اینجا باید بله بخوام این مطلب رو بگیم، بله نعم، اگر شارع در این مورد سبک و روشی غیر از روش عقلا را انتخاب میکرد، به طوری که هم تک تک اشیاء طاهر رو و هم تک تک اشیاء حلال رو در خطابات شرعیه ذکر کرده و برای آنها حکم جعل می کرد و هم برای تک تک اشیاء نجس و هم تک تک برای تک تک اشیاء حرام حکم شرعی حرمت یا نجاست رو جعل میکرد، اگر اینجوری بود جدا جدا، بله اون وقت اون لازمی که شما گفتید لازم میومد، میگفت ما در اون صورت، در اون صورت این اشکالی که امام فرمودن، گفتیم اگر موردی پیدا شود اشکال وارد میشد، اگر موردی پیدا شود که نه حکم ظاهری برای آن جعل شده باشد و نه حکم واقعی با اتخاذات شرعیه منافات پیدا میکنه و چنین لازمی باطله، و حالا که بازم گفتیم و حالا که ما میدونیم شارع روش خاصی جدای از روش عقلا را اتخاذ نکرده و چون میدانیم شارع روشی غیر از سبک عقلا رو در محاورات خودش اتخاذ نکرده است. پس اشکال شما وارد نیست. بل شارع همچنان که نجاست به حرمت رو ظاهریش رو جعل کرده، واقعیش هم جعل کرده. پس احکام واقعی هم مجعول هست، منتها به نحو عموم. کل شیء طاهر، کل شیء حلال.
از همون تخصیص